بقي من الأقسام الأربعة قسم واحد وهو أن يكون التعين المذكور لازما للوجود الواجب مع كونه معلولا غيره وهو أيضا محال. بحثمون در توحید بود، گفتیم واجب الوجود المتعین داریم، که هم وجوب وجود برایش هست هم تعین، و ما ناچاریم که رابطه این وجوب وجود و تعین رو ملاحظه کنیم. گفتیم که دو جور رابطه بینشون برقرار میشه، یعنی تعین دو حالت پیدا میکنه، یکی این که معلول باشد برای وجوب وجود، دیگر این که معلول باشد برای غیر. قسم اول این بود که تعین معلول واجب الوجود باشد، و قسم دومی بود که تعین معلول غیر باشد. در قسم اول گفتیم مطلوب ما ثابته، و قسم دوم رو به چهار فرض تقسیم کردیم: تعینی که معلول است با وجوبی که این تعین رو واجب می شود، چهار تا حالت می تونه داشته باشه، یکی از چهار حالت رو می تونه داشته باشه. اولین بود که وجوب لازم باشد، تعین ملزم، که این رسیدگی کردیم گفتیم باطل است. دومین بود که وجوب عارض باشد، تعین معروض، این رو هم گفتیم باطله. سوم این بود که تعین عارض باشد، وجوب معروض، این رو گفتیم باطله، اجمال گفتیم باطله، بعد وارد تفصیل شدیم، به تفصیل هم گفتیم باطله، که در این قسم سوم دو تا بیان داشتیم، یک بیان اجمالی و یک بیان تفصیلی. حالا قسم چهارم رو، فرض چهارم رو میخوام مطرح کنیم، که وجوب وجود بشود ملزوم، تعین بشود لازم. درست عکس فرض اول. فرض اول این بود که وجوب وجود لازم است و تعین ملزوم. حالا میخوام بگیم که تعین لازم است و وجوب ملزوم. درست برعکس اون حالت اول. این قسم چه مشکلی داره؟ آیا مشکل داره یا درسته؟ میکنمد این هم محاله، چون تعین لازمه و این لازم معلول غیره. این تو فرض داریم دیگه، در هر چهار فرضی که داریم تعین معلول غیره، پس در این فرض چهارم هم تعین معلول غیره، و این تعینی که معلول غیره لازمه واجبه. در قسم سوم گفتیم عارضه، با اینکه عارض بود برای واجب تعالی معلولیت درست کرد، حالا که لازمه به طریق اولا برای واجب تعالی معلولیت درست میکنه. چون درسته که واجب معلول نمیشه، ولی واجب متعین معلول میشه، چون تعین معلوله. وقتی تعین معلول شد، واجبم که این تعین رو واجب است میشه بعد معلول، نه واجب تنها بشود معلول، واجب متعین میشود معلول. و توجه کردید که ما هم در خارج واجب متعین رو داریم، واجب خالی که نداریم، واجب متعین داریم. پس اونی که ما در خارج داریم معلول شد، به خاطر اینکه لازمش که تعین است معلول شد. بنابراین این فرض هم میشه باطل. چهار تا فرض هر چهار تا باطل شده. این فرض این بود که تعین لازم باشد و وجوب ملزم، اینم باطل شد. صفحه 46 این سطر 8 و بقی من الاقسام الاربعه، از این چهار قسم و چهار فرضی که برای قسم دوم درست کردیم، سه فرضش گفته شد، باقی مون فرض چهارم. بقی من الاقسام الاربعه قسم واحد، از این فرضهای چهارگانه یک فرض باقی موند، و اون فرض اینه که تعینی که ذکر شد، تعینی که ذکر شد یعنی تعینی که معلول فرض شد، تعینی که ذکر شد لازم باشد برای وجود واجب، و وجود واجب ملزوم این تعین باشد. تعین لازم وجود واجب باشد، مع کونه معلولا لغیره، یعنی با این فرض که معلول غیره، با این فرض که این تعین معلول غیر واجب است. ضمیر کونهی برمیگرده به تعین، ضمیر غیرهی برمیگرده به وجود واجب. در حالی که این تعین معلول غیر واجب است، لازم واجب شود و با واجب همراه شود و از واجب منفک نشود. پس معلولی همراه واجب می شود، اون هم همراهی به نحو لزوم. در چنین حالتی اون همراه دیگر هم که واجب الوجود است و مقید است به تعین، اون هم می شود معلول. و هو ایزن محال، این محال است که واجب الوجود معلول بشه. تعین معلول بشه اشکال نداره، یعنی این معلولیت به واجب تعالی، یعنی به واجب متعین سرایت میکنه، یعنی باعث میشه که واجب متعین هم معلول بشه و واجب متعین معلول شدنش محاله. پس این فرض چهارم محاله. چرا محال است؟ لأنهو یقتضی کون و واجب الوجود واحدن معلولن للغیر. جای واحدن بذارید متعینن. یقتضی کون و واجب الوجود متعینن معلولن للغیر. لازم میاد که متعین بودن واجب معلول غیر باشد، یا واحد بودن، چون متعین بودن با واحد بودن فرقی نمی کنه. ما در اینجا چون بحث از تعین داشتیم، عرض کردم به جای واحدن بذارید متعینن رو، ولی اگه به جای واحدن خود واحدن هم باشه متعینن رو نیارید اشکالی نداره، درسته، مطلب یکیه. اونجا چون بحث تعین بود گفتم به جای واحدن بذارید تعینن رو، وقت اینطور میشه کون الواجب الوجود متعینن. این کون معلول غیره، نه واجب الوجود معلول غیره، متعین بودنش معلول غیره. اون وقت متعین بودنش هم معلول غیر باشه باطله، خود وجود وجود معلول غیر باشه باطله، متعین بودنش هم معلول غیر باشه باطله. بالاخره لازم میاد که واجب الوجود المتعین معلول غیر بشه. این قسم چهارم بود که باطل شد و الیه اشاره به قولهی، به این قسم و بطلان این قسم اشاره کرد به قولش و گفت و باقی الاقسام محالون. سه قسم گفته بود، این قسم چهارم بود. وقتی سه قسم رو محال اعلام کرده بود، حالا میگه قسم چهارم هم محاله. احتیاجم نداره که توضیح بده چرا محاله، چون وجه استحاله این قسم از بعض اقسام قبلی معلوم میشه. بعض اقسام قبلی گفتیم باطلن به خاطر اینکه مستلزم اینن که واجب الوجود المتعین معلول بشود. همین دلیل در اینجا هم میاد، همین وجه استحاله در اینجا میاد، چون قبلا این وجه استحاله رو در بعض اقسام ذکر کرده بود، دیگه لازم ندید در این قسم جدید هم ذکر کنه. فقط گفت و باقی الاقسام محالون، باقی اقسام یعنی این قسم چهارون محاله. خب توجه کردید که ما قسم دوم رو از اون دو قسم اولی به چهار قسم یا چهار فرض تقسیم کردیم و الان نتیجه گرفتیم که هر چهار فرضش باطله. وقتی هر چهار فرض این قسم باطل شد، با توجه به اینکه این قسم دوم فرض دیگری ندارد، نتیجه میگیریم که خود قسم دوم هم باطله، چون قسم دوم اگر بخواد صحیح باشه در یکی از این چهار فرض باید صحیح باشه، زیرا که به یکی از این چهار فرض ظاهر میشه. حالا اگر هر چهار فرض باطله، نتیجه میگیریم که خود قسمی که باید در یکی از این چهار فرض ظهور پیدا کنه باطله. وقتی قسم دوم باطل شد، متعین میشود قسم اول. اولی که وارد بحث شدم اشاره کردم که این اقسام رو ما اقسام حاصل قرار میدیم، دائرشون میکنیم بین نفی اثبات که دیگه فرض دیگری نباشه. بنابراین وقتی چهار فرض قسم دوم رو باطل کردیم، دیگه کسی نمیتونه بگه شاید فرض پنجمی باشد که شما او رو باطل نکردید، بلکه با باطل شدن این چهار فرض قسم دوم باطل میشه. وقتی قسم دوم باطل شد، قسم اول متعین میشه، زیرا کسی نمیتونه بگه اینجا قسم سومی هم داریم که باید به اون قسم سوم توجه بشه، زیرا ما ثابت کردیم دو قسم بیشتر نداریم. وقتی یک قسم باطل بشه، قهرن قسم بعدی، قسم دیگر که باقی میمونه متعین میشه که صحیح باشه. پس توجه کردید چون قسم ها رو حاصل قرار دادیم، اقسام رو حاصل قرار دادیم، دائره به نفی اثبات کردیم، کافی شد که قسم دوم رو باطل کنید تا قسم اول متعین بشه. احتیاج نداریم که برای اثبات قسم اول استدلال کنیم، بلکه کافی است که قسم دوم رو باطل کنیم. و ما این کارو کردیم، قسم دوم باطل شد، قسم اول متعین شد و قسم اول نتیجه میداد توحید رو، پس توحید متعین شد. ولما تبین استحالت الاقسام الاربعه به اصلها، به اصلها یعنی به تمامها، حالا که روشن شد هر چهار قسم یا هر چهار فرضی که برای قسم دوم تصور کردیم باطلند به تمامها، تبین استحالت القسم ثانی، روشن شد که اون قسم ثانی باطل شد. قسم ثانی کدام است؟ قسم ثانی که منقسم می شد به این چهار قسم، من القسمین الاولین، دو تا آدرس داره میده که قسم ثانی رو معین کنه. چون توجه دارید که قسم ثانی دو تا بود، یکی قسم ثانی که در مقابل قسم اول بود، یکی قسم ثانی که در چهار قسم این قسم ثانی مندرج بود. دو تا اطلاق قسم ثانی داشتیم، لذا باید تعیینش کنیم. داره نشونی میده که کدام قسم ثانی، قسم ثانی که منقسم میشد به این چهار تا، این یک نشانیه. یه نشانه دیگه، قسم ثانی از اون دو قسم اول، دو تا آدرس داره میده که قسم ثانی رو مشخص کنه. خب این قسم ثانی باطل شد. فتعین صحت القسم الاول منهما، منهما یعنی من القسمین الاول، از بین اون دو قسم اول وقتی قسم ثانی باطل شد قسم اول متعین میشود. این واضحه که هرگاه دو قسم داشته باشیم نه بیشتر، اگر یکیشو باطل کنیم یکی دیگه متعین میشه. اینجا هم همینطور بود، ما دو قسم داشتیم در تقسیم اولی، قسم دومشو با بطلان هر چهار قسم باطل کردیم، قسم اول متعین شد. دیگه وقتی متعین شد احتیاج به اثبات نداره. و هو کون و واجب الوجود واحدن، قسم اول هم این بود که واجب الوجود واحد باشد و هو المذکور، قسم اول که وحدت واجب الوجود است ثابت شد و متعین شد و مطلوب ما همین بود که توحید رو اثبات کنیم و متعین کنیم. دلیل توحید اینجا تمام شد. در عبارت مصنف به شرط الله یعنی چی؟ تعیون یعنی به شرط الله؟
حاصلش به شرط الله
بشه، حرفی دیگه هست. تعیون یعنی فرد، تعیون یعنی فردیت، تعیون یعنی وحدت، تعیون یعنی شخصیت. تعیون لازم نیستش که به شرط الله باشه. بله، هر فردی به شرط الله از فرد دیگر است، با فردیت تفاوت میکنه. این نتیجه است که بعدا ما میگیریم. نمیخوام به شرط الله بودن رو ثابت کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که واجب الوجود فردی است، متعین یعنی فرد، یعنی شخصه. و تعیونی است که میدونید هیچ تعیونی برای شخص دیگر ممکن نیست. خداوند تعیون خاص دارد، همه ما هم میتونیم هر کدوم تعیون خاص داریم. تعیون خاص اجازه نمیده که ما با فرد دیگر خلط بشیم، اونم همینطوره، شخصه و با فرد دیگر خلط نمیشود. و مهم این است که این مفهوم واجب الوجود یا طبیعت واجب الوجود غیر از این تعیون تعیون دیگر نداره. این مهمه. و الا مثلا انسان تعیوناش خلط نمیشه، ولی تعیونهای متعدد داره. یک تعیون در ضمن زیدی، تعیون در ضمن نوی، تعیون در ضمن بچه باهای کسا. طبیعت واجب الوجود یک تعیون بیشتر نداره. چرا؟ چون خودش مقتضی تعیونه. توجه کردید؟ چون خودش مقتضی تعیونه. انسانیت هم اگر مقتضی تعیون بود یک فرد بیشتر نداشت. مثل عقول عالی، عقول عالی نوعشون مقتضی تعیونشونه، اونم بیش از یه فرد نداره. هر جا که ماهیتی، طبیعتی مقتضی تعیون باشد بیش از یک فرد نخواهد داشت. در اینجا ما همین ثابت کردیم که گفتیم وجوب وجود مقتضی تعیونه. وقتی مقتضی تعیون شد، قسم اول این بود دیگه، وجوب وجود مقتضی تعیونه. وقتی مقتضی تعیون شد یک تعیون اقتضا میکنه، نه تعیونات متعدد. قبلا گفتیم تعیونات متعدد و از بیرون بیاد. خود ذات اگر بخواد اقتضا کند یک تعیون اقتضا میکنه. وقتی یک تعیون اقتضا کرد و تعیون دیگر قبول نشد، یه فرد بیشتر نخواهد داشت، یعنی شریک نداره. وجوب وجود طبیعتی است که در یک فرد وجود دارد، در غیر اون فرد وجود نداره. و میشه توحید. توجه شدید خواجه عبارت مصنف رو تقطیع کرد، در قطعه قطعش توضیح داد این قسم اوله، این قسم دومه، این قسم چندومه، و آخر سر باقی الاقسام رو بر قسم چهارم از قسم دوم هم کرد، باقی الاقسام رو بر قسم چهارم از قسم دوم هم کرد. این کار رو که میشد که به دقت هم داشت که بیان کند این قسم دو و سه است، این قسم چنده، هم به خاطر این بود که عبارت مصنف کاملا روشن بشه، هم به خاطر این بود که میخواد فخر رو رد کنه، چون فخر جور دیگر عبارت مصنف رو تقطیع کرده و جور دیگر اقسام رو توضیح داده. خواجه میخواد بیان کنه که توضیح فخر در تبیین اقسام توضیح درستی نیست، مشکل داره که به مشکلش هم اشاره میکنه. حالا در اینجا میخوام بگیم فاضل اشاره چه کرده، چطوری عبارت مصنف رو تقطیع کرده و هر قطعه ای رو ناظر به چه قسم دونسته. اینا دیگه از خارج لازم نیست توضیح داده باشه، من نظر رو میخونم، توضیحات رو در ذهنی که دارم متن رو ترجمه میکنم عرض میکنم. کار فاضل اشاره و تقطیعی که فاضل اشاره کرده میخوام توضیح بدیم، آخر سر میخوام برش اشکال کنیم، الان کاری بهش نداریم، فقط حرفاشو بیان میکنیم. والفاضل الشارع جعل قوله واجب الوجود المتعین الى قوله فلا واجب وجود غیره احد الاقسام الاربعه. ما قسم اول درست کردیم و قسم دوم، بعد قسم دوم رو به چهار قسم تقسیم کردیم. فخر رازی از اول قسم اول درست نکرده، فقط قسم دوم ما رو ملاحظه کرده و قسم دوم رو تقسیم کرده به چهار قسم. بنابراین بنابر نظر او قسم اول اصلا وجود پیدا نکرده، چهار قسمی که ما برای قسم دوم گفتیم پیش او موجوده، او فقط چهار تا فرض رو در اینجا مطرح میکنه، قسم اول رو مطرح نمیکنه. قسم اولی که ما قسم اول قرارش دادیم در مقابل قسم دوم، ایشون قسم اول از قسم دوم قرارش داده، یعنی یکی از اون چهار فرض گرفته، بعدم سه تا فرض دیگر اضافه کرده. وقت در مجموع کلام مصنف که مشتمل بر چهار فرضه، مشتمل بر پنج فرضه، توجیه نشده، چون توجه کنید ابن سینا کلامش مشتمل بر پنج فرض بود، زیرا که ما گفتیم دو قسم داریم، قسم اول رو جدا کردیم، بعد قسم دوم رو به چهار قسم تقسیم کردیم. حالا اون چهار قسم قسم دوم رو اگر با قسم اول جمع کنید مجموعا میشه پنج تا. ولی فقط قسم اولی که ما گفتیم حذف کرده، اون چهار قسم دیگر آورده. پس فقط چهار قسم رو لحاظ کرده، ما پنج قسم رو لحاظ کردیم. و عبارت مصنف هم پنج قسم رو مطرح کرده. وقتی فقط چهار قسم رو مطرح میکنه، یک قسم از عبارت مصنف بی توجیه میمونه. یعنی یک قسمی رو که مصنف اشاره کرده فخ نمیتونه توضیح بده می کجا اشاره داره. ما پنج تا گفتیم در عبارت مصنف، هم پنج تا آمده، اما فخ چهار تا گفت در عبارت مصنف، یه دونه اضافه میاد، اون یه دونه اضافه رو فخ نمیتونه بیان کنه و بیانم نکرده، همینجور گفته رد شد. اشکال کلام فخ هم همینه. توجه کنید که مشکلی که برای فخ پیش آمده همین نیست که عرض میکنم که ما پنج قسم درست کردیم، اون چهار قسم درست کرد، در عبارت مصنف هم پنج قسم وجود داشت. پس کار ما منطبق بر عبارت مصنف شد، ولی کار فقه منطبق نشد. حالا عبارت توجه کنید، فاضل اشاره قول مصنف رو که گفت واجب الوجود المتعین، این کان تعین هو ذلک لانه واجب الوجود فلا واجب وجودن وجود غیره، این قول رو به تمامه احد الاقسام الاربعه گرفته. ما این رو قول اول گرفتیم، ما قسم اول گرفتیم، ما این رو قسم اول گرفتیم که منتج مطلوب ماست. او قسم اول از اون چهار قسم گرفته و قسم اولی که در مقابل قسم دوم اصلا به طور کلی حذفش کرده، قرار داده قول مصنف واجب الوجود المتعین رو تا قولش فلا واجب وجود غیره، این رو قرار داده احد الاقسام الاربعه، و هو اون قسمی که این عبارت رو فخر بر اون قسم تطبیق کرده این است که تعین لازم واجب الوجود باشد، همونی که ما قسم چهارم از اقسام اربعه قرارش دادیم و گفتیم و باقی الاقسام محالون اشاره به او دارد. اونی که ما آخرین قسم قرارش دادیم فخر اولین قسم قرار دادیم. و قوله یعنی و جعل قول مصنف رو، و جعل قول مصنف رو که گفت و این لم یکن تعینه لذالک، بعد از اون عبارتی که خوندیم عبارت ابن سینا اینطور بود و این لم تکن تعینه لذالک بل امر آخر فهو معلولون، و قرار داده قول مصنف که گفته و این لم یکن تعینه لذالک بل امر آخر فهو معلولون این رو قسم ثانی منها از اون اقسام اربعه قرار داده و ما این رو قسم اول از اقسام اربعه قرار داده، ما این رو اشاره به قسم ثانی قرار دادیم، اصلا جز اقسام اربعه نیوردیم، این رو ما این رو اصلا قسم ثانی قرار دادیم که مقسم اون چهار قسم شد، ولی ایشون قسم دوم داره قرار میده. و هو اون قسم ثانی این بود که تعین عارض باشد لهو، یعنی برای وجود وجود. که البته تعین عارض باشد برای وجود وجود ما قسم سوم قرار دادیم، قسم سوم از این چهار قسم قرار دادیم. خب بعد عبارت ابن سینا داره که لأنه ان کان واجب وجود لازمن لتعینهی تا آخر. فخر رازی کلمه لأنه رو انداخته، عبارت تو رو دیگه نقل کرده، بعد این رو قسم سوم قرار داده. و آورده یعنی و ذکر کرده فخر رازی قول مصنف رو که گفته لأنه این کان واجب الوجود لازم لتعینه، این قول رو نقل کرده هاکذا، یعنی به این عبارت آورده که و این کان واجب الوجود لازم لتعینه، یعنی کلمه لأنه رو از اولش انداخته و قرار داده ذالک، یعنی همین عبارتی رو که خودش نقل کرده که و این کان واجب الوجود لازم لتعینه هست، این رو الى قولهی تا قول مصنفی گفته او صفتن و ذالک محالون، تا اینجا را همه را قرار داده قسم ثالثان. و ما این قسم اول از چهار قسم قرار داده بودیم، ایشون قسم ثالث قرار داده. قسم ثالث چیه؟ و هو کون واجب الوجود لازم لتعین، واجب الوجود لازم تعین باشد، که این رو ما قسم اول قرار داریم از چهار قسم، ایشون قسم سوم قرار داریم. مقسم را دیگر چه قسمی دیم قرار داریم؟ بله
مقسم یه قسمی دیم اقسام اول قسم دیم قرار داریم، این قسمی اول
بله مقسم رو قسم دوم قرار دار، اینی که ما قسم اینی که ما قسم اول قرار دادیم قسم سوم قرار دادیم. و قوله یعنی و قرار داد قول مصنف رو که گفت و این کان آرزن فهو اولا و ان یکون لعلتن، شما این رو قسم ثانی قرار داده بودیم، ما قسم ثانی قرار داده بودیم، ایشون جعل این قول را رابع الاقسام قسم چهارم قرار داده. و هو کونه آرزن لتعین، قسم چهارم در کلام ایشون این است که وجوب وجود آرز باشد لتعین، و ما توجه داشتیم که این را قسم دوم از چهار قسم قرار دادیم و ایشون قسم چهارم قرار داده. ثم قال و اندهازا قد تم فساد الاقسام ثلاثه الاخیره، و این چهار قسمو که گفته سه قسم اخیرش باطله، قسم اولش حقه و قسم اول مطلوب ما رو نتیجه میده. قسم اول همونیست که ما ما قسم اول از دو قسم قرار داده بودیم، ایشون قسم اول از چهار قسم قرار داده. اون رو میگه چه حقه. وقت ستای دیگه باطله، میگه ستا فرض اخیر باطلند، وقتی باطل شدن فرض اول متعینه. و قال سقال و اندهازا، یعنی حالا که رسیدیم به قسم چهارم و قسم چهارم رو باطل کردیم، قد تم فساد الاقسام به ثلاثه الاخیره، معلوم شد که این سه قسم اخیر باطلند و فاسدند. و بهی یعنی به بطلان این اقسام ثلاثه صح قسم اول، قسم اول از این چهار قسم صحیح شد و تم دلیل، چون قسم اول نتیجه میداد توحید را و صحیح هم شد، پس دلیل تمام شد، دلیل تمام شد و ثابت شد که توحید حق است. بله.
قسم اولشان از چهار قسم، قسم اول ما
بله بله از چهار قسم. ثم جعل قوله، بعد قول مصنف رو که بعد از این جمله اخیر ذکر کرده بود، و این کان ما یتعین به آرزن لذالک فهوبل علتن، بعدم ادامه داده بود فإن کان ذلک و ما یتعین به ماهیته واحدن، که دیروز خوندیم عبارت این مقدار مشکلم بود، تمام این را گفته تأکید قسم ثانیه. ما گفتیم که إن کان ما یتعین به آرزن لذالک فهوبل علتن قسم ثالثه، فإن کان ذلک و ما یتعین به ماهیته واحدن تأکید قسم ثالثه. ایشون این امکان ما یتعین و بهی آرزن لذالک رو گفتیم که قسم چهارم گرفته، ما گفتیم امکان، بله امکان ما یتعین به آرزن لذالک رو ایشون یعنی فخر تأکید قسم دوم میگیره، قسم چهارم قرار نداده، تأکید قسم دوم میگیره. یعنی همونی که ما مقسم اربعه قرار دادیم ایشون قسم دوم قرار داده، این امکان ما تعین بهی آرزن لذالک رو تأکید این قسم دوم، یعنی تأکید اونی که ما مقسم قرار دادیم قرار داده. ثم جعل قول مصنف رو که فرمود و امکان ما تعین به آرزن لذالک تا قول مصنف و کلام و نافی ذالک، تا آخر بحث دیروزمون بود، تا اینجا رو تکرار قسم ثانی قرار داده، مع مزید بیان لبطلان قسم ثانی. میگه که مصنف این عبارت رو تکراری آورده تا بیان رو اضافه کند، یعنی بیشتر مطلب رو توضیح بده، و چون داره بیشتر توضیح میده پس تکرار نیست، اسمش تکراره ولی واقعیتش تکرار نیست، چون فایده بیشتری برش مترتب است. خب دیگه اقسام تموم شد، بعد عبارت مصنف به فکلام و نافی ذلک ختم نشد، پشت سرش گفت و باقی الاقسام محالون. به فخر بگیم این باقی الاقسام محالون کدام قسم رو بیان میکنه؟ فخر نمیتونه توضیح بده، چون تمام اقسام رو توی این عبارت مصنف تطبیق کرد دیگه. برای باقی الاقسام محالون فرضی دیگه باقی نموند، پس این عبارت مصنف رو نمیتونه تطبیق کنه بر قسمی، برای ها میکنه رد میشه. ولم یبق هناک قسمون، هناک یعنی در تقسیمی که کرد، در اقسامی که ذکر کرد، قسمی باقی نموند که یهمل بر اون قسم قول مصنف که فرموده و باقی الاقسام محاله، قسمی باقی نموند که این باقی الاقسام رو بر اون قسم تطبیق کنه. بنابراین عبارت مصنف یه مقدارش بی تطبیق باقی بود در توضیح و تفسیر فخر، ولی توجه کردید که ما عبارت مصنف رو طوری توجیه کردیم که هیچ قسمش بدون تطبیق باقی نمونه. همه قسمت های عبارت مصنف تطبیق شد. بنابراین ولا اشتباه فی ان ما ذکرناه اشد و انطباقا علی متن کلامیه، یعنی کلام مصنف اونجایی که ما ذکر کردیم انطباقش بر کلام مصنف شدیدتر است از انطباقی که فخر گفته. والله اعلم بالصواب. ما کلام فخر رو رد نمی کنیم، او هم بالاخره مطلب رو بیان کرده و نتیجه مطلوب رو که توحید باشه از این دلیل استخراج کرده، بنابراین کار رو تمام کرده، منتها عبارت ابن سینا رو نتونسته کاملا انطباق بده، اون قسمت اخیر عبارت مصنف بدون انطباق رها شده. بنابراین کلام ما اشد و انطباقنه، نمیخوام بگیم صحیح تره، میگیم اشد و انطباقنه، چون ایشون در انطباق کلام مصنف گیر کرده و اشکال پیدا کرده، نه در تبیین و استخراج مطلوب. مطلب رو توضیح داده، مطلوب رو استخراج کرده، همونطور که ما استخراج کردیم. بنابراین این اشکال که تو نتونستی به مطلوب برسی بر فخر وارد نیست، فقط این اشکال بر فخر وارده که نتونستی کلام مصنف رو انطباق بدی. بنابراین ما با متونستیم انطباق بدیم، بنابراین کلام ما و تفسیر ما اشد و انطباقنه، نه اشد و صحتن. ما به صحت و صحوم در اینجا کار نداریم، فخرم درست گفته، ما هم درست گفتیم، عبارت مصنف رو ما میگیم خراب کرده، نتونسته درست توضیح بده و انطباق کنه.
انطباق همون مثلا نگاه سرچه داره و مرکشناسی مصطلح سنتی، همون انطباق با واقع، هر چی انطباق با واقع داره، چه ساده
انطباق با واقع نیست، انطباق با عبارت مصنف تطابق نداره. ولی همین با متن مصنف انطباق نداره، این اشکال برش هست. خب ولی ما که میگیم مشکله، من که نمیگم مشکل نیست، میگم مشکل اینه، اون نیست. مشکل این نیست که فخر نتونسته توحید را که مطلوب است از این دلیل استخراج کنه، این مشکل نیست، ما استخراج کرده این مطلوب. مشکل این است که نتونسته متن مصنف رو درست تطبیق کنه. وظیفه شارح انطباق کلام مصنف، ایشون وظیفه شارح بودن اینجا انجام نداد. اشکال بزرگیه، ولی میخوام بگم اشکال اینه، نه اشکال این باشد که ایشون نتونسته مطلوب از فصل استخراج کنه. بله؟ روش علمیش درسته، روش انطباقش و روش شرح‌نویسیش در اینجا درست نیست. روش شرح‌نویسیش اینجا خلل پیدا کرده، نه اینکه سلوک علمیش خراب باشه. مطلب رو بالاخره استخراج کرده، نتیجه گرفته. خب تا اینجا بله؟ بله لا اشتباه این لا شبهت هم هست. فخر اشکالاتی هم بر مصنف وارد کرده، خاطر دلیل رو مخدوش کنه. این اشکالات رو ما باید بخونیم جواب بدیم. اشکال اولش اینه که شما مطلبتون و دلیلتون بر تمام مبانی تمام نیست، با بعضی مبانی سازگاره و با بعضی مبانی سازگار نیست، و دلیلی خوب است که با همه مبانی سازگار باشه. ما درباره وجوب و تعین این بحث رو داریم، هم در فلسفه هم در کلام، که آیا وجوب و تعین امر وجودی هستند یا امر اعتباری، آیا در خارج موجودند یا فقط در اعتبار ذهن ما وجود دارند و در خارج موجود نیستند. این اختلاف در جای خودش طرح شده و بحث شده. نوع متکلمین و فلاسفه معتقدند که وجوب امریست اعتباری، تعین هم امریست اعتباری. وجوب رو عبارت میگیرند از نسبت بین ذات و وجود، یا به تعبیر دقیق تر کیفیت نسبت بین ما ذات و وجود، نسبتی برقرار میشه. این نسبت گاهی نسبت امکانی است، گاهی نسبت امکانایی، گاهی نسبت وجوبی. پس وجوب و امکان و امکانا میشن کیفیت نسبت، نه خود نسبت. حالا فرق نمی کنه چه بگید نسبت، چه بگید کیفیت نسبت. معتقد میشن که این نسبت در ذهن هست، یعنی ذهن نسبت رو میبینه، در خارج شما چیزی به نام وجوب نمیابید. اتصاف به این وجوب در خارج هست، ولی خود وجوب در خارج نیست. مثل اینکه ما ماهیت هایی هستیم ممکن، یعنی اتصاف ما به امکان در خارج هست، ولی امکان در خارج نیست. جستجو کنید در خارج موجودی به نام امکان نمیبینید. ولی موجودی به نام ممکن در خارج میبینید. امکانش رو در خارج نمیبینید، ولی ممکن رو در خارج میبینید. یعنی اتصاف در خارج هست، یعنی خود امکان در خارج نیست. حالا ما به اتصاف کار نداریم، خود امکان امریست اعتباری. وجوبم همینطور. وجوب رو که به معنای نسبت میگیریم، صفت قرار میدیم یا کیفیت نسبت قرار میدیم، اون رو هم باید امر اعتباری بگیریم. اما بعضی ها وجوب رو معنا کردن به ذاتون متمیزون عن غیرهی به ذاته ها، ذاتون متمیزون عن غیرهی به ذاته ها. بنابر نظر اونها وجوب می شود موجود در خارج، چون دارن تفسیر می کنن وجوب رو به ذات، نه به نسبت یا نه به کیفیت نسبت. بنابر قول اونها وجوب می شود امر ثبوتی که در خارج موجود است. و نزاع می شه نزاع لفظی. در جای خودش گفتن نزاع اگر اینطوری تبیین بشه می شه نزاع لفظی. اون که می گوید وجوب در خارج نیست، اراده می کند از وجوب اون نسبت و اختزا را یا کیفیت نسبت رو. اونی که میگه وجوب در خارج است، اراده می کند از وجوب اون ذات متمیز رو. پس نزاع در یه موضوع نیست تا بشه نزاع معنوی، نزاع در دو موضوعه و نزاع میشه نزاع لفظی. خب اینا رو من توضیح میدم برای اینکه روشن بشه که کدوم وجوب رو ما داریم میگیم در خارج نیست، کدوم وجوب میگیم در خارج نیست. وجوبی که نسبت هست یا کیفیت نسبت هست میگیم در خارج نیست. نوع متکلمی و فلاسفه حکم کردن که وجوب در خارج نیست، امریز اعتباری. درباره تعین، درباره تعینم نوع متکلمین محقق و فلاسفه گفتن در خارج نیست، تعین امریز اعتباری. ما در خارج ماهیت یا تعبیر کنید به ذات که شامل واجب تعالیم بشه، ذات به علاوه تعین رو ما در خارج نداریم. ذات متعین رو در خارج داریم، نه ذات به علاوه تعین. یعنی ذات متصف به تعین رو دارید، نه ذات به علاوه تعین که هم ذات باشد هم تعین باشد هم اتصاف باشد. این تو خارج نیست، تعین تو خارج پیدا نمیشه. مثل دیوار سفید نیست، شما در خارج دیوار رو دارید، سفیدی هم دارید، اتصاف دیوار به سفیدی هم دارید. ماهیت متعین اینطور نیست که به منزله دیوار باشه، تعینش هم به منزله سفیدی باشه، بعد این دوتا در خارج موجود باشند و ماهیت به این تعین موجود در خارج متصف بشه. بلکه تعین یه امریست که وقتی ذهن تحلیل میکنه به وجودش پی میبره. یعنی ماهیت متعینه رو یا ذات متعینه رو که ذهن میره تو خودش تحلیل میکنه، یه ذاتی درست میشه یه تعینی درست میشه. این تعین وجود ذهنی پیدا میکنه، نه وجود خارجی. در خارج عرض کردم ذات به علاوه تعین ما نداره. پس قول حق درباره وجوب این است که امر ثبوتی نیست، بلکه امر اعتباری. قول حق در باره تعین هم همینه که امر ثبوتی نیست، بلکه امریست اعتباری. این مطلب روشنه، اینو در جای خودش بحث کردن، هم در کلام هم در فلسفه. ثبوتی یعنی وجودی موجود در خارج. امر ثبوتی که میگیم یعنی موجود فی خارج، نه ثبوتی به معنی در مقابل سلبی. ثبوتی یعنی ثابت فی خارج، موجود فی خارج، در مقابلش اعتباری و موجود ذهنی است، نه در مقابلش سلبی.
اگر
بگویید که
با وجود هست، این با وجود نفع
اگر بگویید که وجوب تأکد وجود است، باز وجوب امری ذهنی، وجود دقت کنید چه عرض میکنم، وجود متأکد خارجی است اما تأکدش ذهنی است. وجود متأکد خارجی است، بعد ما تحلیل میکنیم میگیم یه وجود داریم یه تأکد داریم، تأکدشو میگیم وجوب، میشه ذهنی. تأکد وجود، وجود ذهنی است اما وجود متأکد خارجی است. در تعین همینجور وجود خارجی است، تعین داشتن وجود دیگه خارجی نیست. بله، وجود متعین خارجی است نه تعینش. دقت کنید چه عرض میکنم، تعین بس نیست که شما بعد از تحلیل به دست میارید، یعنی این وجود متعین رو تو ذهن میارید، وجودش رو جدا میکنید، تعینش رو جدا میکنید، وقت تعین درست میشه، تعین تو ذهن شما درست میشه. ولی در خارج فقط وجود دارید که تعین این خودشه، همونطور که دارید اشاره میکنید، در خارج وجود دارید که تعین این خودشه، ولی در خارج وجود دارید نه تعین. میتونید از وجود تعبیر به تعین کنید، ولی اگر بگید وجود ولی اون این دیگه اون تعینی که ما داریم بحث میکنیم نیستا، این وجوده در واقع. مثل این که از وجود تعبیر کنید به اون ذات متمیز، میتونید تعبیر کنید، وقت این تعین میشود خارجی، همونطور که وجود شد خارجی. ولی بحث ما در اون تعینی است که وصف وجوده، اون اگر در خارج باشد وصفی است که اتصافش در خارجه، اون دیگه جدا نیست. ولی وقتی میرید تو ذهن وصف و موصوف رو جدا میکنید یه تعین درست میشه. خب همونیست که عرض کردم دیگه، شما تعین رو عبارت میگیرید از وجود، مثل این که کسی وجوب رو عبارت میگیرد از اون ذات. اینو که عرض کردم در خارج هست، اینو عرض کردم در خارج هست، نزاع میشه نزاع لفظی. شما تعینی رو که در خارج موجود میبینید خود وجوده، ما تعینی رو که در خارج موجود نمیبینیم بحث وجوده. ببینید دوتا بحثه، شما میگید منظورم از تعین خود وجوده، خب بگید منظور از تعین خود وجوده، ما میگیم تعین در خارج هست، ما میگیم تعین در وصف وجوده. شما وقتی که بهتون القا بشه شما هم قبول میکنید که تعینی که وصف وجود در خارج نیست، اینطوری دارید بحث میکنید. شما اصلا بحث بردید چه دیگه، ما تعینی رو که وصفه داریم بحث میکنیم، شما تعینی رو که این الوجوده مورد بحث داریم قرار میدید.
این مبنای نبی کرده بینی و فلسفه معشایی دقیق همون مبنای صدره که مثلا میگه تعین،
صدر هم همه حرفای ما رو قبول داره، اونم میگه تعین اگر وصف باشد خارجی نیست.
اگر وصف باشد، ولی اگر نیست مثلا حتما تعین به خود میگیره،
نه خیر تعین وصف هم میگیره. صدرا تعین رو هم وصف میگیره هم عین میگیره، به یک لحاظ عین میگیره به یک لحاظ وصف میگیره. همینا که ما داریم عرض میکنیم حرفای صدرام هست، این دونیش که صدرام مخالفت کرده باشه. صدرام میگه اگه تعین رو عین قرار بدید عین وجود قرار بدید خارجی است، اگه وصف وجود قرار بدید خارجی نیست. خود صدرام میگه امکان امر خارجی نیست، اتصاف به امکان امر خارجی، اینا تا تصریح میکنه. وجوب امر خارجی نیست، اتصاف به وجود یعنی اتصاف به تأکد امر خارجی، اینا خودش تصدیق داره. تشخص به وجود از چیزی دیگره که تعین وصف وجوده یا نه، مطالب خلط نشه با هم، اونا رو ما قبول داریم. در هر صورت الان صدرا هر چی میگه، صدرا هر چی میگه، اگر منظورش از فرمایش شما همه درسته و ربطی به بحث ما نداره، همه فرمایش شما درسته ولی ربطی به بحث ما نداره، شما از بحث دارید خارج میشید و من توضیح دادم به اندازه‌ای که مطلب روشن باشه.
شما میگید صدر همچون مردد نیسته که اگر وصف باشه چی جوریه، اگر مثلا عین باشه،
حالا اگر از صدر
ممکنه باشه ولی مبنای حق این
رویه. اگر از صدرا بپرسیم تعینی که وصف است چه حالت داره چی میگه؟
اگر وصف مثلا بحث این میشه کار نداره، پس این نداره،
بخ اصلا بحث نکرده،
حق نمیدونه، حق اون بده،
منظور من این بود. هر دو رو صدرا حق میدونه، اگر وصف باشد اعتباری است، اگر این باشد خارجی است. خب توجه کردید که پس اینطور شد. وجوب امریست اعتباری و تعین هم امریست اعتباری. اگر این تعین و وجوب امر خارجی بودند، دلیل شما تمام بود. در خارج این عارض است، اون معروض، اون لازم است، اون ملزوم. در خارج این علت است، اون معلول. همه حرفتون درست بود. اما اگر ثبوت و اگر وجوب و تعین امر ذهنی باشه، وقت این بحثایی که شما کردید، نقصامی که شما مطرح کردید، مطرح نمیشه. در خارج ما یه وجوبی نداریم که لازم باشد یا ملزوم، تعینی نداریم که لازم باشد یا ملزوم، عارض باشد یا معروض. این اقسامی که شما گفتید همه تو ذهن تصور میشه، اصلا به خارج ربطی نداره. شما تو ذهن خودتون یه چیزی رو گفتید و به نهایت رسوندید، اما در خارج چه اتفاقی افتاده هیچ بیان نکردید. پس اگر وجوب و تعین امر خارجی باشد، دلیل شما تمام است. اما اگر امر ذهنی و اعتباری باشد، دلیل شما بیفاید است. بنابراین دلیل شما بر تمام مبانی تمام است. بعد فخر وارد این مسئله شده که وجوب و تعین امر وجودی است یا امر اعتباری، ثابت کرده که امر اعتباری است و بعد نتیجه گرفته پس دلیل شما تمام است. چون دلیل شما در صورتی تمام شد که وجوب امر واقعی باشد، تعین امر واقعی باشد و ما با دلیل ثابت کردیم که این دو تا امر اعتباری هستند، پس دلیل شما که بر مبنای اعتباریت این دو تا تمام نمی‌شود تمام نیست. عبارت رو بخونم. ول فاضل شارع ذکر ایزن که هاذه لوجه، این دلیل شما مبتنی است بر این که کل واحد من وجوب الوجود و تعین امر ثبوتی باشند، هر یک از این دو تا امر ثبوتی باشند، به طوری که صحیح باشد علیهما تلازم و تعارض. تلازم یعنی یکی لازم باشد یکی ملزوم، تعارض یعنی یکی عارض باشد یکی معروض. تعارض رو مثل تعارض اصولی معنا نکنید. تعارض اصولی اینه که این دو تا مطلب با هم تعارض دارن، درگیرن، ناسازگارن. اینجا منظور اون نیست. تعارض یعنی عارض و معروض شدن، تلازم یعنی عارض لازم و ملزوم بودن. حتی یسه علیهما تلازم یعنی لازم و ملزوم بودن و تعارض یعنی عارض و معروض بودن. ولو کان احدهما او کلاهما سلبیان، اگر یکی از این دو یا هر دو سلبی و اعتباری باشد، لما سهزالک، یعنی این دلیل شما تمام نیست. فسقط اصل الدلیل، یعنی مبنای دلیل ساقطه اگر این دوتا اعتباری باشند. حالا اعتباری هستند یا اعتباری نیستند، ثم اثنب الکلام فی الاحتجاج، بر این که این دوتا سلبی هند، یعنی احتجاج کرده بر این که این دوتا سلبی هند، به حجج انادیه که انشالله بعدا توضیح میدم اون وقت تنگه، و ابطال استدلالاتی که اورده هما علی اثبات هما کذالک، استدلالاتی که ذکر کرده فخ بر اثبات این دوتا، اثبات یعنی ثبوتی بودن، یعنی واقعی بودن و اعتباری نبودن وجوب و تعین، استدلالاتی بر اثبات این دوتا وارد کرده کذالک، یعنی اونا منادی هند، استدلال کرده بر سلبی بودنش به حجج انادیه، استدلالاتی را بر ثبوتی بودنش آورده کذالک اونم انادی. پس ابطال استدلالات انادی و خود استدلالات بر سلب هم انادی. از این طریق نتیجه گرفته که دلیل مصنف باطله. این خط اخیر رو دو مرتبه ان شاء الله در سایه توضیح میدم.